بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون به خیر و شادی باشه انشاءالله. طاعات و عباداتتون هم قبول باشه. خب، با لطف خداوند مثنوی معنوی رسیدیم به قصه باد که در عهد هود علیه السلام قوم عاد را هلاک کرد. جناب مولوی بعد از اینکه توحید افعالی رو مطرح کرد و موضوع فاعلیت خداوند رو بیان فرمود، اینکه فاعل حقیقی فقط خداست، اشاره ای داشت به جا و مهم در مورد اسباب و علل، اینکه خداوند از طریق اسباب و علل ها کار میکنه. اسباب و علل ها یا مادی بودند یا معنوی، و اینها هم از بحث توحید جدا نیستند، بلکه دقیقاً همون مباحث توحیدی هستند. و اگر صحبت از این می شود که اسباب و علل وجود دارد و صحبت از اسباب و علل اساساً مطرح می شود، نباید ما فکر کنیم که این یک بحثی است غیر توحیدی، چون اسباب و علل هم مأموران و سربازان خداوند هستند. اونها بدون اجازه خدا کاری انجام نمیدند اولا، ثانیا خداوند از طریق اسباب و علل کارهاش رو انجام میده. این نکته بسیار مهمی است که ما باید بهش توجه ویژه داشته باشیم، که خداوند از طریق اسباب و علل کارهاش رو انجام میده. خب، این نکاتی بود که در جلسه گذشته تقدیم حضورتون شد و به عنوان نمونه موضوع باد رو مطرح کرد، اگرچه از موضوع آتش مطرح شد، اینکه چرا این آتش نسوزاند مؤمنین را، آتشی که اون پادشاه جهود آماده کرده بود چرا نسوزاند. فرمود که آتش سبب هست و این اسباب هم بدون اذن خدا کاری نمی کنن. خود آتش بیان کرد که به شما که عرض کنم، گفتش که جناب مولوی گفتش که باد و خاک و آب و آتش بنده اند، با من و تو مرده با حق زنده اند. بالاخره تا رسید به موضوع باد، باد آتش می خورد از امر حق، هر دو سرمست آمدند از خمر حق، آب حلم و آتش خشمی پسر، همز حق بینی چو بکشایی بسر، گر نبودی واقف از حق جان باد، فرق کی کردی میان قوم عاد. اگر باد از خداوند دستور نمی گرفت، اگر باد بنده خداوند نبود، براش فرقی نداشت که خوب یا بد رو، یعنی نسبت به انسانهای خوب یا بد بخواد تفاوت قائل بشه. باد گاهی نسبت به انسانهای خوب یه رفتار میکنه، نسبت به انسانهای بد و در واقع منفی رفتار دیگه ای رو ارائه میده. خب، میخوام بعد جناب مولوی خلاصه داستان رو، یعنی جریان رو وصل میکنه به موضوع قوم عاد و سپس هم این قصه باد رو مطرح میکنه، قصه باد که در عهد هود علیه السلام قوم عاد را هلاک کرد. خب، این داستان مهمیست، جریان مهمیست که مولوی اشاره میکنه. البته خب داستان رو خودش پردازش میکنه، یعنی به خاطر اینکه جریان رو در شعر خودش آورده، این یک چیز طبیعی است دیگه، اصطلاحا بهش میگن اقتباس. اینکه اصل موضوع رو مثلا از قرآن یا از یک منبع معتبر دیگه‌ای شاعر میگیره و خودش هم یه مقداری پروبال بهش میده، به شکلی که البته اصل داستان دچار انحراف نشه. داستان قوم عاد اون گونه که در قرآن آمده این هست که قوم عاد، کلمه عاد نام رئیس یک قبیله هست، قبیله بزرگی بود یا شهر بزرگی بود، رئیس این قبیله عاد بود، به همین خاطر اینها معروف شدن به قوم عاد. خداوند از بین خود این مردم پیامبری رو فرستاد برای هدایت این مردم، حضرت هود علیه السلام رو، که اهل همون جا بود، با فرهنگ و آداب و رسوم مردم آشنا بود. توصیفی که قرآن درباره قوم عاد داره این هست که اینها بسیار ثروتمند بودند، از نظر شهرسازی بسیار پیشرفته بودند، خانه های بسیار بزرگ رو در دل کوها درست کرده بودند و بسیار زیبا، محکم، استوار، درآمدشون بسیار بالا بود، در یک رفاه کاملی زندگی میکردن. خود مردم تنومند بودن، هیکلی بودند و از سلامت جسمی کامل برخوردار بودند. اینها برخی از توصیفاتی است که در رابطه با قوم عاد مطرح شده. در هر صورت این قوم اشراف اونها، ثروتمندان اونها که تعبیر قرآنی ملع هست نسبت به این افراد، و قال الملع قومه، ملع با همزه، مثل ملا، مثل ملا نوشته میشه اما خونده میشه ملع. و جالبه که از نگاه قرآن، خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم، از نگاه قرآن مهمترین موضوعی که مطرح میشه در رابطه با مقابله با پیامبران، یعنی وقتی قرآن داره بررسی میکنه که چه کسانی در مقابل پیامبران ایستادند، قد علم کردند و مقاومت میکردند، حرف گوش نمیکردند، نه تنها خودشون ایمان نمیآوردند بلکه دیگران رو هم اذیت میکردند و مانع ایمان دیگران میشدند، تعبیر قرآن همین ملع هست. و قال ملع قومه، یعنی اشراف، ثروتمندان، که این نشان میده که انسان از طریق مال و ثروت امتحان سختی خواهد شد. مال و ثروت در طبیعت انسان، در روح انسان اثر میذاره، انسان رو بیشتر طبیعت گرا میکنه، مادی میکنه و روح رو ضعیف میکنه. انسان هایی که ثروتمند هستند خیلی میخواد ایمانشون قوی باشه و خیلی مراقبه داشته باشند تا دچار تزلزل نشند. امتحان از طریق مال و ثروت یک امتحان بسیار سخته و معمولا هم ایمان مورد هدف قرار میگیره. شیطان از طریق مال و ثروت میتونه نفوذ کنه خیلی راحت، یعنی یکی از بهترین راه‌های نفوذ شیطان مال و ثروت هست، میتونه رسوخ کنه، نفوذ کنه و ایمان فرد رو مورد هدف قرار بده، تا جایی که قرآن در مورد اقوام مختلفی که در مقابل پیامبرانشون ایستادن ثروتمندان رو مطرح میکنه. غالباً ثروتمندان هستند که در برابر حق مقاومت میکنند، حق گرایی اونها کمرنگ میشه، ضعیف میشه و گاهی از بین میره. بالاخره اینها با اینکه وضع بسیار خوبی داشتن، وضع بسیار خوبی داشتن، نعمتهای فراوانی خدا به اینها داده بود، امکانات خیلی خوبی در اختیارشون بود، اما متاسفانه دعوت پیامبر رو نپذیرفتن. بهانه‌شون هم این بود که تو چرا از جنس ما هستی؟ خدا اگر میخواد پیامبری برای ما بفرسته چرا از فرشته ها نمیفرسته؟ چرا یک فرشته ای رو نفرستاده؟ در هر صورت مقاومت کردن و حتی حضرت هود رو اذیت کردن، تحقیرش میکردن، سرزنشش میکردن، مسخرش میکردن، حتی بهش میگفتن دیوونه، سفیه، بیعقل. اما حضرت هود بسیار مؤدبانه با اینها برخورد میکرد. بالاخره ناامید شد از اینها. حرف اینها هم این بود که تو اگر راست میگی خدا هست، این خدا بگو عذابش رو بر ما نازل کنه، به خدات بگو عذابش رو بر ما نازل کنه. میخندیدن با مسخره. که حضرت نوح هم دیگه، حضرت هود هم بالاخره دید اینا دیگه فایده ای نداره. به خداوند عرض کرد خدا یا این قوم رو خودت میدونی، اینها دیگه هدایت شدنی نیستند و درخواست عذاب کردن. و خداوند فرمود که این وعده تحقق پیدا خواهد کرد. لذا حضرت هود هم بهشون گفت باشه، چون درخواست عذاب کردید شما انتظار بکشید، من هم انتظار خواهم کشید و همه شما از بین خواهید رفت. عذابی که خداوند برای قوم عاد فرستاد از طریق باد بود. باد مأمور خداوند. مأموریت باد که حالا ما اگر بخوایم رسالت‌های باد رو بررسی کنیم، اولا باد رسول خداوند است، فرستاده خداوند است طبق قرآن، چون حق تعالی می‌فرماید انا ارسلنا الرياح، ما بادها رو می‌فرستیم. این یک. دو، باد مأموریت‌های مختلفی رو داره. گاهی به شما که عرض کنم کارش این هست که ابرها رو جابجا کنه، گاهی ابرها رو به ابرهای دیگه وصل بکنه که لقاح صورت بگیره و باران بباره، گاهی گرده های گلها و گیاهان رو جابجا میکنه و عاملی است برای گرده افشانی، گاهی مثل یک نسیمی میوزد و طبیعت رو خنک میکند، گاهی هم همین باد میشه مأمور عذاب. مأمور عذاب. پس این رسالت‌های مختلف بادها رو ما اگر توجه کنیم ببینیم که کاملا متوجه میشیم که باد از خودش اراده ای نداره، مأمور هست. در هر صورت باد بسیار تندی و در واقع طوفان بسیار تندی وزیدن گرفت به امر الهی. 7 شب و 8 روز، 7 شب و 8 روز این باد بر قوم عاد نازل شد، طوفانی بسیار شدید و تمام شنها و ماسه ها رو بر این قوم، بر سر این قوم در واقع میکوبید و بالاخره عمرشون تمام شد و همه اونها به هلاکت رسیدند. البته قرآن میفرماید کسانی که با حضرت هود بودند نجات پیدا کردند. خداوند به هود فرمود که یارانت رو، پیروانت رو آگاه کن و از اینجا دور شوید. بالاخره تا از این عذاب در امان باشید. همین اتفاق هم افتاد. اینها اگرچه از دور می دیدن که چه اتفاقی داره می افته، این باد کاری به اونها نداشت، در معرض مستقیم باد نبودن، دور بودن، اما این باد راهش رو انحراف نمی داد، کج نمی کرد به اینها بخواد برسه. و اینها هم دیدند که چه بر سر این قوم ستمگر آمد، قومی که زیر بار نمی رفتن. تعبیر قرآن هم این هست که اینها می دانستند و انکار کردند، به یقین رسیدند، یعنی حقانیت این پیامبر رو فهمیدند، حق رو پیدا کردند اما انکار کردند. در هر صورت این عذاب الهی بر اینها نازل شد و مأمور عذاب باد بود. باد شد مأمور عذاب. حالا اینی که قوم هود علیه السلام، پیروان حضرت هود علیه السلام، از این عذاب در امان ماندند و دور شدند و این باد و طوفان به اونها آسیبی نزد، این رو جناب مولوی به این شکل بیان میکنه، پردازشش میکنه و بیان میکنه که هود گرد مؤمنان خطی کشید، نرم میشد باد کانجا میرسید. به این معنا که باد به اینها آسیبی نمیزد. نه اینکه واقعا مثلا حضرت هود رفت یه چوبی مثلا برداشت دور اینها خطی کشید، میخواد بگه اینها رو جدا کرد، بهشون گفت بریم، ما از بین اینها باید جدا بشیم چون عذاب در انتظار اینها هست. هود گرد مؤمنان خطی کشید، نرم میشد باد کانجا میرسید. هر که بیرون بود زان خط، جمله را پاره پاره می گسستن در هوا. هر کسی از خط نبوت و رسالت هود علیه السلام بیرون بود و به رسالت هود علیه السلام ایمان نیاورده بود، از این دایره خارج بود، هر که بیرون بود زان خط، جمله را پاره پاره می گسستن در هوا. همچنین شیبان رائی می کشید، گرد برگرد رمه خطی پدید. حالا یک نمونه هم، یک نمونه دیگه هم مثال می زنه. یک شخصی بود اهل دل، عارف، بسیار با خدا، چوپان بود، یک چوپان با خدا، اهل مراقبه و معروف بود به شیبان رائی، اسمش شیبان رائی بود. این وقتی که هنگام نماز میشد، مثلا نماز جمعه، حالا تأکید مولوی این هست که برای نماز جمعه وقتی میخواست بره شرکت کنه در نماز جمعه، خب این گوسفندا همراهش بودن، گوسفندها رو بیرون از شهر نگه می‌داشت و یک خطی دور اینها می‌کشید. حالا این شیبان رائی عملاً این کارو می‌کرد. عملاً این کارو می‌کرد، عملاً این خط رو می‌کشید دور گوسفندان. دور گله یک خطی با چوب می‌کشید. بعد می‌رفت برای نماز جمعه. همچنان شیبان رائی می‌کشید، گرد بر گرد رمه خطی پدید. چون به جمعه می شد و وقت نماز، تا نیارد گرگ آنجا ترک تاز، تا گرگ نتونه حمله کنه اونجا. هیچ گرگی در نرفتی اندران، گوسفندی هم نگشتی زان نشان. و این کار که انجام می داد، هیچ گرگی خارج نمی شد، وارد این دایره نمی شد، یعنی به گوسفندا آسیب نمی زد. از طرفی هیچ گوسفندی هم از اونجا خارج نمیشد، از اون دایره که بخواد مثلا در دام گرگها بیفته. میخواد بگه اگر کسی بنده خاص خداوند شد، خداوند به او ولایت میده، قدرت و توانی میده، این شخص خدا نمیشه اما خدایی میشه، کار خدایی میکنه. به تعبیر حافظ، فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. چطور حضرت مسیح مرده ها رو زنده میکرد؟ این راه برای من و شما هم بازه، هم راهش بازه، هم ما رو دعوت کردن که در این مسیر قرار بگیریم، دعوتمون کردن. خب چرا خودمون رو ارزون بفروشیم؟ وقتی ما رو برای کمالات عالیه دعوت کردن. الان شما ببینید اگر مثلا برای جوان شما، برای خود شما یک دانشگاه معروفی در دنیا بورسیه بفرسته، بگه شما میتونید به صورت رایگان مثلا دوره دکترا رو در فلان دانشگاه بگذرونید با مدرک معتبر، تمام خرج و هزینه با ما، امکانات رو در اختیارتون قرار میدیم، مسکن، خوراک. انسان اگر با همچین موقعیتی مواجه بشه این فرصت رو از دست نمیده، همه جا هم مطرح میکنه، کلی ذوق میکنه که ما رو دعوت کردن، بچه من مثلا بورسیه شده، خوشحال ذوق میکنیم، کلاس میذاریم. خداوند همه ما رو بورسیه کرده، همه ما رو دعوت کرده، دعوت کرده که بیاید به مقامات عالی برسید، به کمالات عالی برسید، خودتون ارزون نفروشید. با یک چهار تا توانمندی معنوی اگه پیدا کردید قانع نشید. هر چقدر کیفیت خودتون رو، کیفیت معنویتتون رو، کیفیت عبادتتون رو، کیفیت معرفتتون رو ببرید بالا، مقام شما بالاتر میره، پر پرواز پیدا میکنی. به بعضی از خوابهای خوب و حسهای خوب قانع نشو. این حسها، این حالتها، شما بعد از مراقبه بعضی وقتها این اتفاقا برامون میفته دیگه. خواب خوبی میبینیم، حال خوبی داریم، حتی گاهی یه ذره چشم دلمون باز میشه، آنچی نادیدنیست میبینیم، حس میکنیم، صداهایی، بوهایی که دیگران نمیشه، بعد همینجا قانع میشیم. حافظ تعبیرش اینه: چه شکرهاست در این شهر، چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاه بازان طریقت به مقام مگسی. شما شاه باز طریقتی، باز اون پرنده بلند پرواز، تو اون بالا بالاها پرواز بکنی، نه در سطح مگس پرواز بکنی. درسته که پرواز پیدا کردی، چشم دلت باز شده، اما ببینید پروازت پرواز مگس گونه است یا شاه بازی. تو دعوت کردن ما رو، ما شاه باز طریقتیم. ولی عجیبه، به چیزهای خیلی خیلی کمی قانع شدیم. این که مثلا گاهی خدای لطفی در حق ما میکنه، خب این لطف اوست، تو چرا قانع میشی؟ همینجا میمونیم، رحمت خدا رو که میبینیم متوقف میشیم، فکر میکنیم دیگه به مقصد رسیدیم. چقدر ما بی جنبه و بی ظرفیتیم. شیبان رائی به مقامی رسید، اینم تازه مقام بالایی نیست، خیلی باید رفت. حالا به عنوان نمونه میخواد دهن ما رو آب بندازه، داره مثال میزنه، میگه یعنی انسان میتونه به جایی برسه که تمام این اسباب و علل در خدمت او باشن، به امر او کار کنن، چون ما خلیفت اللهیم، اراده خداوند اینه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. او ولی ماست و به ما هم ولایت میده، ما این توانمندی رو میتونیم پیدا کنیم. گاهی ما تعجب میکنیم، مثلا میگیم عجب، واقعا شیبان رائی هم چی کاری میکرد؟ یا مثلا گاهی درباره عرفا صحبتی میشه، درباره آیت الله بهجت مثلا از کرامات اینها صحبتی میشه که این بزرگان این کارو میکردن، اون کارو میکردن، بعد ما شاخمون میخواد در بیاد. ای بابا، اونها از دست ما شاخشون در میاد، اونها تعجب میکنن که ما چرا نمیرسیم. نرسیدن ما تعجب داره، نه رسیدن اونها. رسیدن اونها یک مسیر طبیعی است. شما الان سوار پرواز شیراز مشهد بشی، یک ساعت دیگه، یک ساعت و نیم دیگه مشهدی. اگر رسیدی مشهد تعجب میکنی یا دیگران تعجب میکنن؟ تعجب نداره که. اگر اونجا چند نفر منتظر شما هستن تو فرودگاه، اومدن استقبال شما، قرار یک ساعت و نیم دیگه شما برسید، دو ساعت دیگه از در فرودگاه بیای بیرون، هرچی منتظر میمونن میگن نرسیدید، شد 3 ساعت، شد 4 ساعت، نگران میشن، تعجب میکنن، پیگیری میکنن. نرسیدن موجب تعجب میشه، عامل تعجب میشه، باعث تعجب میشه، نه اینکه برسیم. ما بیچاره ها هستیم که باید ازمون تعجب بکنن، از خودمونم تعجب بکنیم. ما بیچاره ها عامل تعجب هستیم، مورد تعجب باید قرار بگیریم. چند سال از خدا عمر گرفتی؟ چند سال داری نماز میخونی؟ چند سال مراقبه داری؟ کو؟ کرونا هم اومده، مأمور مخصوص اسرائیل. اصلا نمیشه، هیچی رو نمیشه اعتماد کرد دیگه. تا کی هستیم؟ خب چیکار کردی؟ اگر الان نفر بعدی من و تو باشیم چیکار کردیم الان؟ کجایی؟ چقدر به این کلام کمالات رسیدیم؟ به کدام مراتب این کمالات رسیدیم؟ فقط دلش خوشه، خب حالا من نمازامو میخونم. مثلا ما رمزونم، من قرآن میخونم، روزه میگیرم. ای بابا، پس اگر داره از شیبان رائی صحبت میکنه، میخواد بگه ببین یه چوپان میتونه به این مقام برسه، تو هم میتونی. این مخصوص آدمای خاصی نیست، کار به شغلت نداره. چوپان هم که باشی میتونی برسی. همچنین شیبان رائی میکشید، گرد بر گرد رمه خطی پدید. رمه یعنی گله گوسفند. چون به جمعه میشد و وقت نماز، تا نیارد گرگ آنجا ترک تاز. هیچ گرگی در نرفتی اندران، گوسفندی هم نگشتی زان نشان. خب حالا از اینجا جناب مولوی عمیق میشه، یه چیرجه میزنه به اعماق مباحث معرفتی. چی میگه؟ باد هرس گرگ و هرس گوسفند، دایره مرد خدا را بود بند. از اون باد و از این خط و دایره و از گوسفند و گرگ، ببینید به کجا میرسونه ما رو. میگه ما هم در درونمون گرگی وجود داره، گوسفندی وجود داره، بادی وجود داره، باد هرس، باد هرس گرگ و هرس گوسفند. دایره مرگ خدا را، دایره مرد خدا را بود بند. اگر مرد خدا باشی، اگر مرد خدا باشی، اهل خدا باشی، اگر خدایی شده باشی، باد هرس گرگ و هرس گوسفند نمیتونه روی تو اثری بذاره، در کنار تو نرم میشه، بند بسته میشه، نمیتونه به تو آسیب بزنه. هرس روی تو اثر نمیذاره، یعنی گرفتار هرس نمیشی، در دام هرس نمیفتی. همچنین باد اجل، از اون باد ظاهری رسید به باد هرس، حالا باد اجل. همچنین باد اجل با عارفان، نرم و خوش همچون نسیم یوسفان. باد اجل، مرگ، اسرائیل وقتی که میاد یه عده‌ای رو با طوفانی، به صورت طوفانی میبره، برای عده‌ای این باد طوفانه، نابودشون میکنه. اما برای انسان‌های اهل خدا، برای انسان‌های عارف، انسان‌هایی که اهل مراقبه هستن، اهل معرفت هستن، میگه این باد نرم و خوش مثل نسیم میاد، مثل نسیم یوسفان، یعنی یک نسیم بسیار ملایم و دلنشین. مرگ وقتی که میاد، اسرائیل وقتی میاد سراغمون، اینقدر چجور شما در معرض یک نسیم زود، مثلا یک نسیم بسیار ملایم و خوشبو معطر بر شما میوزه، کیف میکنی، نفس عمیق میکشی و لذت میبری. اسرائیل، حضرت اسرائیل برای اهل دل، برای عارفان، برای بندگان خاص خداوند اینجوری میاد. نفس آرامی میکشه دلنشین و از این عالم، از دنیا به عالم برزخ منتقل میشه. آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چونش گزد. آتش ابراهیم رو انداختن در اون آتش بزرگ و عظیمی که درست کرده بودن با منجنیق، آتشی که طبعش سوزاندن هست، هیچ گزندی به حضرت ابراهیم علیه السلام نرساند. آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چونش گزد. ذاتش شهوت نسوزد اهل دین. خب حالا ببین، از آتش ظاهری میاد وارد یک آتش معنوی میشه، یک آتش باطنی. در باطن ما آتشی وجود داره به نام آتش شهوت، در درون ما. یه لحظه غافل بشی، آتش شهوت تمام ایمانت رو میسوزونه، تمام وجودت رو میسوزونه. هر چی عبادت کردی، هر چی اعتبار کسب کردی پیش خدا، همه رو میسوزونه. سراغ چه کسایی نمیاد؟ چه کسانی از آتش شهوت در امان هستن؟ اونهایی که اهل دین باشن، حقیقتاً اهل دین باشن. به هر اندازه، به همون اندازه ای که از آتش شهوت در امان نیستی، به همون اندازه دیندار نیستی، به همون اندازه از دین دور هستی. این آتش شهوت میتونه یه معیاری باشه، یه ملاکی باشه، یه محکی باشه. محکی خوبیه، ببین چقدر تحت تأثیر او هستی، چقدر روی تو اثر میذاره، چقدر در تو گرایش ایجاد میکنه، چقدر ذهن تو رو درگیر میکنه، چقدر تو رو به حرکت در میاره. از همونجا میتونی بفهمی که چه خبره. شهوت هم صرفا غریزه جنسی نیست، تمام تمایلات طبیعی، تمایلاتی که به دنیا داریم، شهوت مال، خود شهوت یعنی گرایش، هر چیزی که ما رو از حق دور کنه، دنیاگرا بکنه. حالا بارزترین مصداقش همون غرایز جنسی هست. در هر صورت ذاتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را برده تا قعر زمین. باقیان را، یعنی اونا که اهل دین نیستن، دیندار واقعی نیستن، همین آتش شهوت اونها رو برده در قعر زمین. الان خودشون خبر ندارن. ما الان فکر میکنیم که در اعماق زمین نیستیم. وقتی که پرده ها کنار بره میفهمیم اوضاع چقدر خرابه. پناه بر خدا. موج دریا چون به امر حق بتاخت، اهل موسا راز قبطا واشناخت. قبطا یعنی فرعونیان، قوم فرعون رو میگن قبطا، اون مصریان پیرو فرعون بهشون میگن چی؟ قبطا. خب اینها وقتی که اشاره داره به داستان حضرت موسی و فرعونیان، وقتی اینها وارد آب رسیدن به رود نیل و با معجزه حضرت موسی علیه السلام آب کنار زده شد، این آب در برابر قوم حضرت موسی مقاومت کرد، پایین نیومد، برهم نیومد، ایستاده آرام تسلیم تا این قوم حضرت موسی عبور بکنن. قوم حضرت موسی که عبور کردن، قوم از فرعون وارد شدن. این فرعونیان کامل وارد شده بودن، فرود آمد، همه رو غرق کرد. این آب از کجا میفهمه؟ از کجا تشخیص داد که اینها قوم حضرت موسی هستن، اونها قوم فرعون؟ فرعونیان و موسویان رو چجوری شناخت؟ به امر حق، به امر حق. موج دریا چون به امر حق بتاخت، اهل موسی را ز قبطا واشناخت. حالا گاهی به ضرورت شعری موسی و قبطی هم خونده میشه. اهل موسی راز قبطی واشناخت. خاک قارون را چو فرمان در رسید، بازر و تختش به قعر خود کشید. ببین چند تا نمونه داره میاره. قارون ثروتمند، گنج قارون معروفه، اما به خاطر سرکشیش، به خاطر طغیانگریش، خداوند خاک رو مأمور کرد. پس ببینید مأموران خداوند گاهی باد است، گاهی آتشه، گاهی موج دریاست، همینا مأمورن، مأموران عذاب. در مورد قارون خاک، زمین شد مأمور خداوند. زمین دهان باز کرد و قارون و تمام ثروتش رو بلعید. خاک قارون را چو فرمان در رسید، با زر و تختش به قعر خود کشید. آب و گل چون از دم عیسی چرید، بال و پر بکشاد مرغی شد پرید. آب و گل شل درست کرد، حضرت عیسی علیه السلام به شکل پرنده بر او دمید، با دم عیسوی حیات پیدا کرد، شد یک مرغ واقعی، یه پرنده واقعی و پرواز کرد رفت. همین ها ببینید با امر خدا کار میکنن. آب و گل، آب و گل چون از دم عیسی چرید، بال و پر بکشاد مرغی شد پرید. همین ها رو داره میگه برای چی؟ برای که بفهمیم ما وقتی میگیم اسباب و علل، این اسباب و علل در طول مباحث توحیدی هستن، از مباحث توحیدی خارج نیستن. اسباب و علل هم بدون اذن خداوند کار نمی کنن. پس سراغ اسباب و علل آمدن با نگاه توحیدی نه تنها غلط نیست، بلکه درسته. اگر خدا رازق هست تو باید تلاش کنی، اگر خدا شافی هست تو باید حرکت کنی، باید مسیر طبیعیش رو بری، تو رازقیتش رو، شافی بودنش رو، رحمانیتش رو بر تو عرضه بداره، با رحمانیتش، با شافی بودنش، با رازقیتش بر تو تجلی کنه. اسباب و علل همه چیز دست اوست. هست تسبیحت بخار آب و گل، مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل. میگه تو هم اگر تسبیحت صادقانه باشه، این تسبیح تو مثل بخاریست بر آب و گل، یعنی مثل میدمی، فوت میکنی، مرغ جنت شد ز نفق صدق دل. این تسبیح تو، تسبیح تو یعنی ذکر تو، تسبیح تو حیات پیدا میکنه، تجسد پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه. ذکر من و شما، عبادت من و شما، تسبیح من و شما تبدیل میشه به یک جسمی، عبادت‌های ما تبدیل به جسم میشه و در اختیار ما قرار میگیره، وجود ملکوتی پیدا میکنه. هست تسبیحت بخار آب و گل، مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل. اگر اعمالت رو با صدق دل انجام بدی، خالصانه اعمالت رو انجام بدی، اعمال تو میشن چی؟ میشن مرغ، پرنده‌ای که یک پرنده بهشتی که همراه تو هستن.